بعدا این انجمنها یکی بعد از دیگری در جریان انقلاب مشروطیت ما میبینیم که در سراسر ایران مخصوصا در تهران تعداد این انجمنها زیاد میشن. من به بخشی از این انجمنها اشاره میکنم که اون زمان یعنی در سالهای یک سال قبل از انقلاب مشروطیت، در جریان انقلاب مشروطیت، از 3-4 سال بعد از انقلاب مشروطیت، یعنی از سال 1902-1903 این انجمنها شروع میکنن به تأسیس شدن و تا سالهای 1909 که دوره دوم انقلاب مشروطیت شکست میخوره و مجلس دوم با اولتیماتوم روس‌ها بسته میشه، این انجمنها در این شهرها فعالیت داشتن. مخصوصا در تهران ما انجمنی داشتیم به اسم انجمن اصفهانی‌ها. اینها اصفهانی‌های ساکن ایران، ساکن تهران بودن که رهبرشون هم یا اون فردی که فعال بود میرزا محمود اصفهانی بود. اینها یک انجمن بزرگی رو در اصفهان در تهران بزرگ بودن به اسم انجمن اصفهانی‌ها، انجمن مجمع انسانیت که ریاستش دست مصطفی ممالک بود که همون حسن مصطفی باشه. اینها متعلق به گرگانی های ساکن تهران بودن.
بله.
انجمن آذربایجان که این انجمن در خود تهران بود ولی همه اعضایش آذربایجانی های ساکن تهران بودن و این انجمن آذربایجانی که نقش بزرگی رو در جریان انقلاب مشروطیت بازی میکنه و در واقع این انجمن آذربایجان بود که تحت رهبری مرکز غیبی موفق میشه انجمن ملی رو در تبریز از گزند حمله کودتاگران محفوظ نگه داره و بعداً در جریان دوره دوم انقلاب مشروطیت به اصطلاح حامی بزرگ صفدرخان قرار میگیره این انجمن، انجمن آذربایجان که در واقع در تبریز به اسم انجمن ملی معروف میشه و این انجمن ملی، این انجمن آذربایجان بود که در واقع میان و با وحدتی که با گروه های مشخصی از مجاهدین شهرهای رشت و دیگر شهرهای کنان انجام میدن و با وحدتی که با اصفهانی ها انجام میدن از جنوب ایران میان تهران رو تسخیر میکنن و محمد علی شاه سرنگون میشه، خلی میشه از سلطنت و بعدا به روسیه تبعید میکنن و مجلس دوم رو احیا میکنن. این انجمن آذربایجان این نقش داشته.
حالا من جناب پارسا بنام
میخواستم
اگه امکان داره محبت کنید و اگر دسترسی داریم اسامی اعضای انجمن غیبی رو تا اونجایی که تونسته به دست اومده برای شنوندگان عزیز بفرمایید.
بله حتما این کار رو من انجام میدم.
خواهش
میکنم. اچه من جونیتون این هم اشاره بکنم و بعدا به اون افراد میپردازیم ها؟ به اسم اون افراد.
حتما.
بله. در همین دوره اشتباه خواهد بگیم که تمام انجمنهای اون زمان ایران همینشون طرفدار مشروطیت بودن. نه. یه بخشی هم بودن که این انجمنها انجمنهای ارتجایی بودن، ضد ملی بودن، یعنی ضد مشروطیت بودن، طرفدار محمد علی شاه بودن، طرفدار تزارهای روسیه بودن. من به اینها هم اشاره میکنم، به این انجمنها. انجمن ورامین، این انجمن رهبریش دست شخصی بوده معروف و خیلی خیلی متنفس اون زمان در تهران به اسم محمد اقبال دوله. انجمن همت آباد بوده، انجمنی بوده به اسم انجمن بینام به رهبری حسن بسوق دوله، همون حسن بسوق دوله معروف در واقع پسر عموی قوام السلطنه که بعدها ایشون به نقش وزیر ایران رسید و قرارداد ننگین سال 1919 رو با دولت انگلستان بست.
بله.
که این قرارداد، بستن این قرارداد باعث شد که شیخ محمد خیابانی در تبریز و زنگلیان هم در رشت تحت رهبری میرزا کوچکان در واقع انقلاب بکنن.
بله.
این همون حسن به سقوط داره است که اون زمان در دوران مشروطیت انجمنی به اسم انجمن بینام در تهران تأسیس کرده بود و به حمایت از محمد علی شاه برخواسته بود. یه انجمنی داشتیم به اسم انجمن فتوت.
بله.
این انجمن هم رهبریش شخصی بوده که بازم خیلی متمایز و شاخص به اسم ظفر السلطنه.
بله.
که عمدتا به خاطر این به وجود اومده بود این انجمن فتوت که انجمن آذربایجان رو که اون زمان در تبریز فعالیت داشت تخریب بکنه.
بله.
انجمن خدمت، این هم یکی از اون انجمن‌های ضد مشروطیت بود که توسط احتشام السلطنه که بعداً شد محمود علابیش اداره می شد. این انجمن ها اکثراً اعضایشون شاهزادگان و ملاکین بزرگ طرفدار دربار تشکیل می دادن. این انجمن ها در دوره اول مشروطیت فعالیت داشتن. اول ادعای طرفداری از مجلس اعظم رو می کردن ولی در عمل با محمد علی شاه و دربار علیه مشروطیت همکاری داشتن و بعدن هم که دیگه مسلمان پیوستن به طرفداران شیخ فضل‌الله نوری در دوران اون 10 ماهه استبداد صغیر و عملا به محمل‌های تبدیل شدن در دست دولت استبداد صغیر محمد علی شاه.
بله.
و اما از شده سیزورت که من به بخشی از این اعضای مهم
مرکز غیبی
مرکز غیبی اشاره بکنم، چون اینا رو هم من جمع کردم اینجا که حتما بهشون اشاره بکنم و با اجازه شما به 2-3 نفرشون که من اشاره کردم.
بله.
ترین زاده جز به مرکز غیبی نبود، بنا به دلالی که روشن نیست، ولی یکیش هم که غیبی روشنه اینه که مرکز غیبی زمانی قوی میشه که مجلس اول بمباران میشه.
بله.
و خب بعد از بمباران مجلس اول ما میدونیم که حسن تقی‌زاده از ایران خارج میشه و میره انگلستان و بعدم برمیگرده.
بله.
چون با اینکه اول در جریان اول انقلاب خیلی خیلی فعال بود و در واقع با سوسیال دموکرات های اون زمان همکاری میکرد، ولی جزء انجمن غیبی نبود.
بله.
انجمن غیبی در واقع رئیسش یا امروز ما میگیم صدر خیرمنش علی موسیو بود، علی کربلایی موسیو، که به خاطر که ایشون همیشه در صحبتهاش از انقلاب فرانسه نقل قول می آورد، در بین مردم و در بین طرفدارانش و در بازار ایران به اسم علی موسیو معروف بود.
بله.
ولی عمدتا همان اسمی رو که داشت در تاریخ ها می خونیم، مخصوصا در تاریخ کسروی، علی کربلایی معروف به علی موسیو. ایشون نزدیک به 1.5 سال صدر این مرکز غیبی بود.
بله.
بعدن در این مرکز غیبی بدون اون که ما دقیق متوجه بشیم که حالا شخصی که من از ایشون اسم میبرم عضو بوده یا یعنی که به خاطر مشاورتی که یعنی در باب مشاور نظامی صدرخان بوده.
بله.
حیدر مولی خان، ایشون می اومده به جلسات مرکز غیبی، ولی کوچکترین اشاره‌ای نشده که آیا ایشون عضو بوده یا این می اومده گزارش میداده به مرکز غیبی راجع به فعالیت‌هایی که مجاهدین در خارج از خود آذربایجان و در آذربایجان انجام میدادن.
بله.
ولی ایشون عضو به اصطلاح شرکت کننده فعال بوده و می اومده گزارش میداده، چون در کل آذربایجان در اون سال پیش از استبداد صغیر که مبارزه وسیعی در آذربایجان علیه مشروع طلبان در واقع می رفت جلو، در اون دوره حیدر اموری خان در واقع مشاور نظامی و مشاور مشخصا سیاسی رهبر مجاهدین بود که اون زمان رهبر مجاهدین همون صفدرخان بود.
بله، مشروع طلبان هم که به رهبریت شیخ فضل الله نوری دیگه.
بله دیگه، مشروع طلبان. مشروع طلبان به رهبری شیخ فضل الله نوری بود. اشاره کردم به محمد شبستری.
بله.
که خود ارگان مجاهد دستش بود، یعنی مدیرش بود، اسم ابو ضیا.
بله.
ایشون هم یکی از اعضای فعال مرکز ریلی بوده. چند نفر از اعضای سازمان همت که همیشون ایرانی بودن و از باکو اومده بودن، با کمک علی مسیو در ایران حزب سوسیال دموکرات ایران رو در تبریز به وجود آورده بودن. این افراد هم که از اعضای اصلی مرکز غیبی بودن.
بله.
و البته اون زمان میدونی که در تاریخ اون زمان ایران خیلی جالب بود، اینا به اسم مهاجرین معروف بودن، یعنی کسی که سالها سال رفته خارج از ایران و حالا برگشته.
بله.
اینا رو میدونی برخلاف حالا، امروز شما و من برگردیم ایران، مردم به ما نمیگن مهاجرین، ولی اون زمان مد بوده، معروف بوده. ایرانیایی که 20 سال 30 سال 10 سال میرفتن خارج از ایران، نه فقط برای تجارت 6 ماهه یا 1 ساله ها،
بلکه
میرفتن به خارج از ایران زندگی میکردن، مثلا بعد از 5 سال 6 سال که برمیگشتن به اسم مهاجر خوانده میشدن.
بله.
و این شبهه رو بعضی وقتها بین دانشجویان تاریخ بپیچونه که اینا مهاجر بودن، یعنی از خارج اومده بودن.
بله.
اشاره که اینا مهاجر نبودن به اون شکلش، مردم خودشون به اینا میگفتن مهاجر، یعنی اونایی که رفتن خارج حالا برگشتن.
درست.
و در این مرکز غیبی اینها فعالیت داشتن. از شبت حضورتون که به غیر از خود ابو ضیا، همون چیزی که عرض کردم، محمد سعادت هم از اعضای انجمن یا مثلا مرکز غیبی خود تبریز بوده.
بله.
در اونجا که من اطلاع دارم، مرکز غیبی یعنی سوسیال دموکرات ها، یعنی فرقه اسمای نامیون، برنچ هایی داشتن، شعباتی داشتن، شاخهایی داشتن در شهرهای دیگر ایران، بویژه در اصفهان و تهران، که اینها اون قدرتی رو که انجمن ملی و مرکز غیبی داشت اینا نداشتن، چون مرکز غیبی تبریز و انجمن ملی تبریز اینها به اصطلاح بازوی نظامی داشتن، اون مجاهدین بود.
بله.
تحت رهبری صفدرخان اینها یک ارتش داشتن، ارتش ملی.
بله.
که در مقابل حمله روس‌ها و حمله قزاق‌های روسی تحت رهبری محمد علی شاه و اینا استادگی کردن، نه ما در محاصره تبریز مبارزه رویاروی نظامی کردن. ما در تهران اینا رو نداشتیم، ولی این به این معنی نیست که در تهران مرکز غیبی وجود نداشته، داشتیم.
بله.
ولی عمدتاً هم به اسم فرقه اسماعی نامیون معروف بودن، که معبرین از اینا هم که بعدها ما متوجه شدیم که بودن، مثلا ملک المتکلمین بود.
بله.
از اعضای فعال مرکز ریدی یا سوسیال دموکرات های اون زمان بود. میرزا جهانگیر خان بود که بعدها معروف شد به سو اسرافیل.
بله.
محمد رضا مصابات بود که اول در تهران بود، بعد از بمباران مجلس فرار کرد به تبریز و به مجاهدین تبریز پیوست، مدیر روزنامه معروف مصابات دیگه ها.
بله بله.
سیستمال واعظ بود، سیستمال واعظ هم که اون ناطق زبردستی بوده، ایشون از اعضای اینا. البته بعدها که مورخی میان می نویسن یکی بعد از دیگری که اینها را آشنایی داشتن یا خودشون در داخل اسم اینا میون بودن و اونقدر هم قوی بودن که به مرکز غیبی انتخاب بشن، چون مرکز غیبی کل سوسیال دموکرات ها نبودن، بلکه کمیته اصلی مرکزی سوسیال دموکرات ها یا اجتماعی نامیون بودن که مرکز غیبی رو به وجود می آوردن.
بله.
ولی بعضی از اینا که خودشون در واقع از اعضای این مرکز غیبی بودن بعدا این کتاب هم نوشتن، مثل خود یحیی دولت آبادی از یه سو و بعدا هم طاهرزاده که تاریخ معروف مشروطیت ایران رو نوشته، از اعضای هم مرکز غیبی بوده که به سختی موفق میشه که این عضویت رو دست بسته داشته باشه، چون یک نوع شرایطی برای عضویت میذاشته که خیلی خیلی سخت بوده. ولی طاهرزاده در کتاب شرح میده که من بالاخره موفق شدم که به قعبه به عضویت مرکز غیبی تقدیم. خودش در خارج خودش یک مجاهد بود اصلا،
درست.
در سریان حمله محمد علی شاه به تبریز یکی از مجاهدین بود که در ارک تبریز مدتها به مقاومت ادامه میده و بعدا هم در خاطراتش به طور با جزئیاتش این مقاومت ها رو شرح میده.
بله.
اینها بخشهایی بودن از اعضای مرکز غیبی و باز هم هستن افرادی که در انجمن غیبی در تهران که همون میشه سوشال دموکرات های تهران عضویت داشتن و در تبریز هم همچنین بودن زیاد که فعالیت میکردن و بودن دیگه از اعضای اصلی این انجمن بودن.
بله
بله. فقط یک اشاره بکنم به یه فردی که عضو مرکز غیبی نبود،
بله،
ولی مورد مشورت مرکز غیبی قرار میگرفت از طریق علی موسیو.
بله.
اون هم شیخ صیغت الاسلام بود، رهبر شیخیه تبریز، که ایشون عضو نبود و ما میدونیم یه آدم مسلمان اسلامی بود، ولی از موجودیت مرکز غیبی کاملا اطلاع داشت و توسط علی موسیو هم با مرکز غیبی در رابطه بوده و دائما هم مورد مشورت قرار میگرفته ایشون، که من راجع به صیغت الاسلام در مصاحبه‌های قبلی راجع به ایشون خیلی صحبت کردیم.
بله.
راجع به نقششون و موقعیتشون و موازی سیاسی که میگرفتن.
بله.
هفته آینده اگر علاقه داشته باشید من علاقه دارم که بگیم راجع به سازمان فدایان اسلام که این روز در ایران در نشریات ایرانی در روزنامه شرق و در حتما در رادیو تلویزیون ایران راجع به این سازمان خیلی صحبت میشه.
بله.
راجع به چند چون شکلگیری این سازمان فدایان اسلام در دوران ملی شدن صنعت نفت مواضع ضد ملی میگرد. این مواضع ضد ملی فقط از در واقع از آموزش های سیاسی این ها سرچشمه نمیگرد، بلکه ریشه های ایدئولوژیکی هم داشت که من به اونها هم اشاره خواهم کرد و بالاخره در 28 مرداد از طریق سیاسیون طباطبایی در خدمت ارتجای داخلی و در خدمت آمریکا و انگلیس قرار گرفتن و در واقع علیه در واقع دولت ملی مصدق در کودتای 28 مرداد به طور علنی و مستقیم و غیر مستقیم شرکت داشتن. حتما یه صحبتی میکنیم و راجع به گذشتهشون و موازی که امروز طرفداران این سازمان در کدوم سازمان ها فعالیت میکنن و چه موازی دارن امروز در ایران بودان اشاره
میکنید. خیلی سپاسگزار و من به نظرم بسیار ضروری است پرداختن به این بحثی رو که فرمودید و جالب هم از همونطور که اشاره کردیم به نقش وسایل ارتباط جمعی خارج کشوری به ویژه از نوع لس آنجلسی اون که داستانها از شبان جعفری ها می سازند و خاطره ها می نویسند و معمای هویده ها می نویسند و می سازند و هیچ غریب هم نیست که همسانانشون در داخل ایران به خصوص در صدا و سیما یک هفته خاص گذاشته برای آقای نواب صفوی و وقاحت تا اونجا پیش رفته که آقای مهدی عبدخدایی، کسی که بر سر مزار شادروان محمد مسعود دکتر حسین فاطمی رو ترور کرد، به عنوان یکی از قهرمانان در تلویزیون ظاهر شد و سخنرانی از شجاعتها و شهامتاش کرد. و همسر آقای نواب صفوی هم گفتن که ایشون 100 سال زودتر به دنیا اومد، میباید به ایشون میگفتن که ایشون باید چند قرن پیشترها به دنیا میامدن در زمان حمله اعراب به ایران و در اون 2 قرن سکوت. و شاید هم منظورش اینه که اگه 100 سال دیگه به دنیا میامد، شاید که چنین تفکرات و اندیشه هایی تا اون موقع از زندگی بشر رخت بربسته باشه.
درسته، کاملا.
خیلی سپاسگزارم جناب پارسا بناب. من تا گفتگوی دیگر با شما خداحافظی میکنم و براتون اوقات خوشی را آرزو دارم.
منم خداحافظی میکنم با شما و شنوندگان عزیز رادیو آزادگان تا هفته آینده.
تا هفته آینده سلامت و تندرست باشید.
موفق باشید.
خداحافظ. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای دکتر یونس پارسابناب درباره بحران هسته‌ای و بخشی دیگر از انقلاب مشروطیت و نقش انجمنها در آن توجه می‌فرمودید، صدای ما را رادیو آزادگان می‌شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی می‌کنیم و براتون اوقات خوشی را آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه‌ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.